بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
سلسلة جلسات طب إسلامي جلسة 20 جلد 3 صفحه 203 الى 210.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث امروزمون راجع به شقیقه و درمان شقیقه. شقیقه معناش این است که نصف سر، یه شق، شق یعنی یه طرف، یه نصف، نصف سر درد کند. کسی که نصف سرش یا نصف سمت راست یا نصف سمت چپ، شق سر، شق سر در عربی شق میگن. شق یعنی نصف. امروزه هم قصابی ها میگن شقه، نصف گوسفند یه شقه میگن. این از عربی گرفته شده. شق سر یعنی نصف سر، حالا یا نصف سمت راست یا نصف سمت چپ. اگر نصف سر درد کند و نصف دیگرش درد نکند، به این سر درد میگن شقیقه است، بیماری شقیقه. بعضا افرادی به این بیماری و به این درد مبتلاند و از اون رنج میبرند. ببینید چشم راستشون، طرف سر، راست سر درد میکند. یا چشم چپ و طرف سمت چپ سر درد میکند، به این میگن شقیقه است. و اما درمانهاش، درمان اولش این است که انسان وقتی میره به حمام بایستی 5 جرعه آب ولرم یا آب گرم بخورد. آب گرم و آب ولرم بخوره. در رساله ذهبی امام رضا صلوات الله و سلام علیه می فرمایند که و اذا اردت دخول الحمام، هرگاه خواستی وارد حمام بشوی، هرگاه و اذا اردت دخول الحمام و لا تجد فی رأسک ما یؤذیک، و بله خواستی که در سرت چیزی اذیتت نکند، سردرد پیدا نکنید. فبدا قبل دخول، که شروع کن قبل از اینکه وارد حمام بشی، به 5 جرع من ماء فاتر، 5 جرع آب ولرم بخورید. فَإِنَّكَ تَسْلَمُ مِنْ وَجَعَ الرَّاسِ وَالشَّقِيقَةِ، ایمن خواهی بود و سالم خواهی بود از سردرد و بیماری شقیقه است. بالاخره حمام رفتند، یعنی انتقال از یک جای سرد به جای گرم. حمام اتاق گرم است. فرماید که این انتقال ناگهانی از یک جای سرد به یک جای گرم، این ضرر دارد، آسیب می‌زند. کلاً این انتقال از یک جای سرد یک جای گرم یا از جای گرم به جای سرد، این ضرر دارد. به همین جهت می‌فرماید اگر دری را مثلا می‌خوای از خونه خارج بشی و در را باز کنی، فوراً خارج نشو در تابستان، چون تابستان بیرون گرمه، فوراً خارج نشو از جای سرد به جای گرم. بین اندازه اون زمان ها که کولر نبوده، کولر گازی نبوده، همینقدر که داخل خونه یه قدری خنک است، از یه جای خنک به یه جای گرم که بیرون خانه که آفتاب است و گرم است زود منتقل نشو. دم در یه مقداری مکس کن، دم در مکس کن که هوا را دو بدل بشه گرم و سرد، بدن از یک هوای خنک تا دم در یا هوای متعادل، از هوای متعادل به بیرون هوای گرم است. یا این که می‌فرماید کسی که در زمستان از بیرون مخواد وارد خونه بشه، فوراً وارد نشه، یک کم دم در مکس کند، هوای بیرون و درون درد و بدل بشه، بعد وارد خونه بشه. علی حال این مسئله، این ریزکاری ها بایستی رعایت بشه. اینجا می‌فرماید که حالا که انسان قراره وارد حمام بشه، از یه جاییست که نسبتاً خنک به یه جاییست که اتاق گرم، حمام، حمامیست که گرم است منتقل بشه، یه کاری بکنه اول بدن یه ذره گرم بشه، 5 جرعه آب ولرم بخورد، یه ذره بدنش گرم بشه و آماده مقابله با گرمای حمام داشته باشد. بعد رساله ذهبیه امام رضا صلوات الله و سلام علیه می فرماید و اذا اردت هرگاه خواستی دخول الحمام، وارد حمام بشید، و لا تجد فی راسک ما یؤذیک، خواستی که بله به سردرد، بله به سردرد یا مشکلی در سر پیدا نکنید، فبدا شروع کن، قبل از دخولی که قبل از آنی که وارد حمام بشی، به 5 جرعه من ماء فاتر، 5 جرعه آب و لرم بخور که بدن آماده بشه. فإنک تسلم من وجع الرأس، سالم خواهی بود، ایمن خواهی بود از سردرد و شقیقه که عرض شد درد نصف سر است. البته این احتمال دارد که اینجا پیشگیری مراد است، و احتمال دیگرش هم این است که این اختصاص داره به سردرد و شقیقه ای که بر اثر دخول در حمام به وجود میاد، نه مطلق شقیقه است، ولی تعمیم هم می شود استفاده کرد که این کار به طور کلی مشکل شقیقه را برطرف بکند، این کار به طور کلی مشکل سردرد را برطرف بکند. این یکی از درمونهاش، یک توصیه خوبی است برای اینکه انسان مبتلا به شقیقه نشود، برای اینکه انسان مبتلا به سردرد نشود. درمان دومش می‌فرماید اکل السمک الطری، خوردن ماهی تازه است. امام رضا صلوات الله و سلام علیه می‌فرماید من خشی الشقیقه و الشوصه، کسی که می‌ترسه ابتلا، بله مبتلا بشه به شقیقه یا به شوصه، شقیقه یعنی نصف سر درد کند، درد نصف سر، حالا یا شق راستش یا نصف راستش، سمت راستش یا نصف سمت چپش، کسی که از شقیقه میترسه. و شوصه، شوصه یه التهابیست در اطراف دنده هاست، دنده ها، سینه، یه التهابیست. فلا یؤخر اکل السمک الطری صیفا و شتاءا، عقب نندازد خوردن ماهی تازه چه در تابستان و چه در زمستان. پس اینه که این کسی است که در معرض شقیقه و ابتلا به شقیقه، درمانش این است که زیاد ماهی بخورد، به تأخیر نندازد خوردن ماهی رو، ماهی زیاد بخورد و مرتبا ماهی بخورد، اون هم ماهی تازه. ماهی تازه یا به معنای این که در مقابل ماهی دودی و خشک است، یا به معنای این که ماهی تازه در مقابل ماهی کهنه است. ماهی تازه ماهی که تازه شکار شده، سه روز بیشتر نیست و کهنه است از سر روز بگذرد. این درمان دوم بود. درمان سوم باز هم راجع به حمام است. توصیه شده به طور کلی برای همگان زمانی که از حمام خارج بشن پاهاشون را با آب سرد بشورن. حمام های قدیمی حوض چهی دم در دارند، وقتی میخوان برن بیرون پاها را با آب سرد میشورن. خیلی فواید زیادی داره. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که میفرماید اغسلوا ارجلکم بعد خروجکم من الحمام، پاهاتون را بعد از خارج شدن از حمام بشورید با آب سرد. فانه یذهب بالشقیقه، این بیماری شقیقه و درد شقیقه را از بین میبرد. و اذا خرجت فتعمم، هرگاه از حمام خارج شدی سرت را ببند، عمام روی سرت بذار و سرت را ببند. علی حال ببینید این هم یه نکته جالب به هم در راستای همون مطلبی که اول عرض کردیم، چون قرار انسان از حمام خارج بشه از یک جای گرم و از یک اتاق گرم میخواد به بیرون که خنک است، نسبت به حمام خنکتر است و سردتر است، به طور ناگهانی نباید باشه، باید بدن یه مقدار آمادگی پیدا کند. با شستن پا با آب سرد بدن برای مقابله با سرما و سرمایه بیرونی آماده میشه. زمانی که انسان پاش با آب سرد میشوره یه ذره بدنش خون خنک میشه و پا اگر سرد شد بدنم سرد میشه و خنک میشه، یه آمادگی پیدا میکند که از یه جای گرم به یه جای سرد و خنک منتقل بشه. پاها را بشورم با آب سرد، یه مختصر بدن متعادل بشه، خنک بشه، متعادل بشه و بعد منتقل بشه به فضای سرد و نسبتاً به حمام، یعنی نسبت به حمام سرد است. حالا حتی اگر تابستان هم باشه هوا هم گرمه ولی نسبت به داخل حمام سردتر محسوب میشه. انتقال ناگهانی از داخل حمام گرم به فضای بیرونی که نسبتاً سرد است، خصوص در زمستان در هوای سرد، این به انسان آسیب میزنه. یکی از علل و اسباب بیماری اگر خاطرتون باشه در جلد اول همینه، مسئله انتقال از جای سرد به جای گرم، گرم و سرد شدن بدن، گرم و سرد شدن بدن خیلی خطرناک است. چه در فصل تغییر هوا است، پاییز و بله در پاییز، در زمستان یه روز هوا سرد میشه گرم میشه، این خطرناک است. هوای سرد و گرم خطرناک است، بدن سرد و گرم بشه خطرناک است، ولی به طور مفاجئ و ناگهانی نباشد. از گرم به معتدل، از معتدل به سرد است، از سرد به معتدل، از معتدل به گرم است. به این شکل به همین جهت میفرماید پاها را با آب سرد بشورید قبل از آن بعد از آنی که از حمام خارج بشه. فانه یذهب بالشقیقه، بیماری شقیقه را برطرف میکند. و اذا خرجت فتعمم، هرگاه خارج شدی از حمام سرت را ببند، عمامه ببند و رو سر بذارید. این سومین درمان است. چهارمین درمان داروی شافیه است، مرکب هفتم، داروی حضرت موسی است ابال علیه و علی نبینا السلام. درباره این دارو آمده است و اذا اتا علیه ستت اشهر، هرگاه این دارو شش ماه شد، و اذا اتا علیه ستت اشهر یوخذ منه قدر عدستن، اندازه یه عدس از این داروی شافیه بگیرید. یسعط به صاحب الشقیقه، کسی که شقیقه دارد و مبتلا به شقیقه، همین داروی شافیه با اندازه عدد، به اندازه عدس با روغن بنفشه حل بشه و در بینی ریخته بشه. یسعط به صاحب الشقیقه فی البنفسج فی الجانب الذی فیه العله، در بینی بریزه، در بینی در اون سمتی است که سردرد دارد. اگر سمت راست سر سردرد دارد در بینی راست باید بریزه، اگر سمت چپ سر درد دارد باید در بینی سمت چپ بریزد. بله، شافیه با بنفشه، با روغن بنفشه. بله، فرمای و ذالک علی الریق، این کار هم بایستی ناشتا انجام بشه، من اول نهار ناشتا باشه ولی تازه رو عقب نندازید، اول روز باشه. اینجور نیست که ادب قبل از نهار این کار را انجام بده، قبل از نهار این کار را انجام بده میگه من ناشتام. نه، دو تا قید داره. یک قیدش این است که ناشتا باشد، قید دیگرش این است که اول روزم باشد. این دو تا قید باید محقق بشه. شافیه و واقعا بنفشه است توی بینی بچه کنن. درمان چهارم شقیقه است. درمان پنجم شقیقه است حرز امام جواد همراه داشتن، حرز امام جواد صلوات الله و سلام علیه آثار و برکات زیادی داره، مردم به این حرز اعتقاد دارن، روایاتی هم دارد و یکی از فوائدش همون شقیقه و دفع بیماری شقیقه است. ششمین درمان خوردن یک نخود و نصف، یه نخود، البته قبل از اون یک دعایی، یک ذکری برای شقیق، رقیهی تبرسی یا رقیهی برای شقیقه ذکر کردن و فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. این آیه را بخونید برای شقیقه خوب. بعد می فرماید فإن برئه، اگر خوب شد با این آیه خوب شد، اگر خوب نشد یه نخود سفید بگیر، یعنی در مقابل نخود سیاه نخود سفید و نصف، یه دونه نخود و نصف، و دقها دقا ناعما، این را آسیاب کن، خوب هم آسیاب کن، نرم آسیاب کن. و قرأت علیها قل هو الله احد، روی اون قل هو الله احد بخانید. سه مرتبه و میدی با آب شخصیست که شقیقه دارد. حالا خب معلومه در اینجا فرماید حمصتون بیضا، حمصه یعنی همون نخود، در فارسی بهش میگن نخود. بله، البته در یه روایتی هم داریم حمص یعنی همون عدس است، ولی بیشتر مراد همون نخود است. خیلی خوب، مهم نیست. روایت داری بله. درمان بعدی یه سری رقیه هایی و دعاهایی است که در سردرد و میگرن وارد شده، در اونجا هم ذکر شده که اینها برای شقیقه هم مفید و مؤثرند، میشه به اونها مراجعه کرد. هشتمین درمان شقیقه یه جور دعایی است. این دعا در کتاب طب الائمه با دو سند وارد شده است، شاید بشه قابل اعتماد باشد. این روایت ابن صابور از حبیب سجستانی نقل می کند. حبیب سجستانی برادر حریز سجستانی است. حریز سجستانی از اصحاب خاص امام صادق صلوات الله و سلم، امام باقر و امام صادق ظاهرن، امام صادق از اصحاب خاص امام صادق بود. حریز معروف بود، آخر هم شهید شد. علایال در سجستان بود، شدید هم درگیر بود با نواصب سجستان، درگیر بود. حالا کار نداریم، بالاخره از اصحاب امام صادق بوده و از اصحاب خاص و تعصب خاصی برای ائمه و اهل بیت دارد. این برادرش حریز است، فرمای حبیب است. حبیب هم میفرماید در مرتبه حریز است، منتها حبیب علمش و داناییش و گستره داناییش کمتر از حریز. حریز عالم بود، دانا بود، فهمیده بود، ولی حبیب در مرتبه نازلتری است، ولی از نظر اطمینان و وثاقت یکه. علیه حال این حبیب عرض میکند که شکوت الی الباقر علیه السلام، شکایت کردم به سوی امام باقر صلوات الله و سلام علیه، شقیقتون تعترینی فی کل اسبوعن مرتن او مرتن، مبتلا به شقیقه هستم، این شقیقه در هفته یه روز یا دو روز من مبتلای اون میشم، مبتلا به شقیقه میشم. این مرتب اینجور نیست که یه بار، مرتب مبتلا به شقیقه. تعترینی، تعترینی یعنی هر مدتی مبتلا بشم، هفته یه بار یا دو بار. فقال ضع يدك على الشق الذي يعتريك، امام فرمود که دستت را بگذار روی اون طرفی است که درد میکند. و قل یا ظاهرا موجودا این دعا، و یا باطنا غیر مفقود اردد على عبدك الضعيف ايديك الجميله عنده واذهب عنه ما به من اذى انك رحيم ودود. قدير تقولها ثلاث مرتبه بيجي تعافى منه ان شاء الله تعالى. على هل يجوز دعاء على بيشترى دعاها من در مكارم الاخلاق استو كارم الاخلاق زياد معتبر نيس ولي خصوصا ان دعاء خصوصا ان دعاء در طب الائمه كتاب معتبر وارد شده و با دو طریق با دو سند متفاوت، یک در یک طریقش از حریز هست، یک طریق بعد از حبیب سجستان، یا طریقش از ابی بصیر. دو تا سند، حالا که دو تا سند شد قابل اعتماد میشه، به خصوص کتابش هم معتبر است و امام این کتاب را دیده و تایید کرده. پس این میشه روش حساب کرد در مشکل شقیقه، در باره مشکل شقیقه است. بله، دعای خوبیست. این هشتمین درمان بود. نهمین درمان هم دو تا آیه برای بیماری شقیقه از امام رضا صلوات الله و سلام علیه نقل شده است. دو تا آیه برای بیماری شقیقه. آیه اول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. همون آیه قبلیست در اون درمان ششم. یا آیه دیگری در کنارش: ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه ان الله لا یخلف المیعاد. این دو آیه را بخوانند و بنویسند: اللهم انک لست بإله استحدثنا، تا آخر دعایی که در بحث میگرن وارد شده است. خیلی خوب، این راجع به درمان نهم. یه جور دعایی است که منتها این دعا در کتاب مکارم الاخلاق خیلی معتبر نیست، ولی اون دعای قبلی عرض کردم معتبر است و قابل اعتماد است. بحث بعدی درمان علاج الدوار، درمان سرگیجه است. کسی که سرش گیج میره، حس میکنه که مثلا زمین زیر پاش میچرخه، دیوارا داره حرکت میکنه، حالت سرگیجه پیدا میکنه. سرگیجه، خب این سرگیجه نوعا به خاطر زیادی فشار یا کمی فشار خون است، یا به خاطر کمی خون، کم خونی است که خون به مغز به اندازه کافی نمیرسه، انسان سرش گیج میشه و چشماش تار میشه. درمانش هم سداب است. روایتی داریم از پیامبر که میفرماید: من اکل السداب، کسی که سداب بخورد، و نام علیه، و همین حال بخوابد، یعنی در حالی که سداب در بدنش، در درونش، در معدش باشد بخوابد، امن من الدوار، ایمن می شود از سرگیجه و ذات الجنب، از بیماری ذات الجنب ایمن می شود. این هم راجع به سرگیجه. داروی سداب، گیاه سداب، گیاه خیلی مهمی است و فواید زیادی دارد و فواید متعددی دارد. در درمان سنگ کلیه بسیار مؤثر است. در درمان‌های دیگر، در درمان گوشت‌درد، اینجا هم می‌فرمایند در درمان سرگیجه، برای سرگیجه. البته یک نوع سرگیجه هم داریم، علتش اختلالات در مایعات گوش است. گوش است. شاید این سداب درمان همین است. اینایی که تجربه هم شده، امتحانش هم داده، این قطره گوشی که روغن سداب است، و افرادی که اختلال پیدا کنند در مایعات گوش و سبب سرگیجه میشه و تعادلشون به هم میخوره، جوری که نمیتونه از جا بلند شه، اینا روغن سداب که بهشون میدیم توی گوششون میریزن، حالشون به حال عادی بر میگرده. اینجا هم میفرماید سداب این خاصیت را دارد، بیماری دوار یعنی سرگیجه را درمان میکنند. البته اینجا مراد خوردنش هست، پس خوردنش و ریختنش در گوش این جلو سرگیجه میگیره. هم از این که سرگیجه به علت اختلال مایعات گوش باشه، یا این که این سرگیجه به علت دیگر مانند نوساناتی که در فشار خون است، یا به علت کمخونی و همساله هست. این بحث تموم شد. بحث بعدی ما راجع به بیماری های اعصاب و روان است. اعصاب و روان، درباره اعصاب و روان این امروز خیلی نیاز است. مردم زیادی، عده زیادی به این بیماری ها مبتلا هستند، حداقلش به افسردگی مبتلا، بیماری افسردگی، ناراحتی های روحی زیاده امروز، خیلی زیاد. حالا یه حالین حالا یکی یکی اینها را ما میخونیم. اولین مشکلی که درباره اعصاب و روان ضعف عقل است. اینایی که عقلشون ضعف داره، درباره عقل بایستی گفت که عقل مراد، بله، این افسار انسان است. حقیقت عقل در معانی دیگر هم گفته شده، ولی همه شاید به این معنا برمیگرده. عقل افسار انسان است و کنترل انسان است، انسان را کنترل میکنه، از حالت بهیمی خارج میکنه، از حیوانیت محض خارج میکند. یه افساری برای انسان، برای اینکه این موجود کارهای ناشایست انجام ندهد، کارهای بله. و عقل، اصل عقل از عقال چارپا گرفته شده، این همون افسارشه، همون تنابی که سرش را با اون میبندند و بعد او را به یک درختی به یک جایی میبندند. این بستنش برای اینکه این چارپا این ور و اون ور نره، سراغ مثلا باقای مردم نره، سراغ مغازه های مردم نره، کارهای ناشایست انجام نده، بره و دیگه نیاد. این را میبندن که کنترل بشه. عقل همچه حالتی داره، انسان را کنترل میکنه، چون انسان شهوات داره، میل داره اموال داشته باشه، میره سراغ اموال دیگران، مثلا میل داره غذا بخوره، میره سراغ مغازه های شیرین فروشی و میوه فروشی و میخوره بدون اینکه، ولی عقلش اجازه نمیده این کارهای ناشایست را انجام بده. یه کنترلی برای مانند اون تناب عمل میکنه، اجازه نمیده شرق و غرب بره، کارهای ناشایست انجام بده، کارهایی که نباید انجام بده بده. علی حال عقل خودش یک کنترلی است، یه افساری است برای انسان، انسان را کنترل میکنه که منحرف نشه و کارهای خیلی خوب. البته تعریف زیادی برای عقل ذکر شده، بله، یک تعریفی داریم در روایت که از امام مجتبی صلوات الله و سلام علیه می فرمایند، از او پرسیدم مل عقل، عقل چیست؟ فقال التجرع للغصه حتی تنال الفرصه، غصه خوردن و هضم کردن این غصه و قرد دادن این غصه تا اینکه فرصت اجازه بده. ببین همون معنایی که گفتیم، تجرع للغصه، انسان غصه داره، مثلا غصه داره، میخواد اموال داشته باشه، ماشین داشته باشه، مثلا خونه داشته باشه، خب میره سراغ اموال دیگران، ولی عقلش اجازه نمیده. عقلش میگه اگر رفتی ممکنه بگیرنت بکشنت، ممکنه زندانیت کنن، آسیبی بهت بزنن. بالاخره عقلش کنترلش میکنه، سبب میشه که این غصه را قورت بده، این میل هایی که داره و غصه هایی که داره تجرع کنه، یعنی جرعه کند و بخورد و این غیظش را کتمان کنه، این میلش را کتمان کند تا بالاخره فرصت مناسبی در براش باز بشه، ولی چه باز بشه، صاحب مالی اموالی به جایی که مطلبی که میخواد برسد. این شبیه همون است. در یه روایت دیگری است باز از امام مجتبی صلوات الله و سلام علیه، زمانی که از او پرسیدم مل عقل، عقل یعنی چیست، امام فرمود حفظ قلبک مستودعته، عقل یعنی درک است و نگه داشتن و حفظ کردن اون چی که قلب فرا گرفته و یاد گرفته. حفظ قلبک مستودعته یعنی حفظ کردن، بله، نگهداری کردن، مانند هارد کامپیوتر عمل میکنه، این اطلاعات را بله طبقه بندی میکند، حفظ میکند در خودش، این میشه عقل. بلکه روایات بیشتر ما میفرماید العقل ما عبد به الرحمن، عقل اون وسیله است که انسان با این وسیله خداوند تبارک و تعالی را پرستش کند و اطاعت کند. ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، وسیله این عقل انسان میتونه بهش را به دست بیاره. عقل اینقدر ارزش داره، اینقدر مهم است که وسیله بهش رفتن است. ها همون کنترل است. برمیگرده به همینه، انسان خودش کنترل میکنه، کارهایی که او را به جهنم میبره انجام نمیده، کارهایی که او را به بهشت میبرد انجام میده. این مراد از عقل اینه. خیلی خوب، این بحث تموم شد. حالا بحث درمانهای ضعف عقل است. اینایی که عقلشون قصور داره، ضعف داره، یا اینایی که میخوان عقلشون قویتر و کارایی‌تر بشه چیکار باید بکنن؟ اولین درمان ضعف عقل سرکه است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام، روایت متعدد داریم. روایت اولش این از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که فرمودند الخلو یشد العقل، سرکه عقل را تقویت میکند، شدید قوی تقویت میکند. پس اینایی که مبتلا به کم عقلی، اینایی که ضعف عقل دارند، یکی از درمانهاشون این است که از سرکه استفاده کنند و زیاد استفاده کنند و مکرر از سرکه استفاده کنند. سرکه عقل را تقویت میکنه. البته خب عقل مراتبی دارد، عقل خودش مراتبی دارد. یکی مثلا عقلش و قدرت درکش خیلی زیاده، یکی قوت درکش و ضعفش خیلی کم است. باز در این میانه این دو مراتبی وجود دارد. افرادی بله خیلی باهوشند و خیلی درک زیادی دارند، بعضی ها کمتری دارند، بعضی ها هنوز باش صحبت نکردی کل حرفات تا آخر میفهمند. دو کلمه که بگی میگه فهمیدم. یک کسی کل کلام را تموم میشه، باید حرفات تموم میشه، حالا قایم خود روایتشو، حرفات تموم میشه میگه بله الان فهمیدم. یک کسی یه صحبتی باهاش میکنید میگه دوباره بگو نفهمیدم، سه باره بگو. این مراتب عقل است. علی حال عقل مراتبی دارد، قدرت درک و فهم مراتبی دارد. خب اینجا کسی است که از سرکه استفاده کند ممکنه از یه مرتبه به مرتبه بالاتری بره، امکانش هست. ولی حالا این منظور کدومیه که دقیق به طور دقیق قیم کند؟ علی هر روایاتی که بله روایاتی که در این بر این معنا دال است که سرکه عقل را تقویت میکند و قدرت درک عقل را زیاد میکند و قدرت درک کارهای صحیح و تمیز دادن کارهای صحیح از کارهای غیر صحیح بیشتر میکند، سرکه است. روایات متعددی به این معنا داریم. البته یه روایتی داریم که اون را مقید میکند به سرکه خمر است، یعنی سرکه‌ای که وقتی درست میکنن اول تبدیل میشه به خمر، بعد تبدیل میشه به سرکه. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرمایند که خل الخمری، سرکه خمر، یشد اللثه، لثه را تقویت میکند و یقتل دواب الباطن، انگل شکم را میکشد و یشد العقل، عقل را و قدرت درک را قوی میکند و زیاد میکند. خیلی خوب، پس سرکه به طور کلی عقل را تقویت میکند، ولی سرکه خمر به طور قوی تر و اکید این کار را انجام میده. علاوه بر این است که لثه را تقویت میکند و بله لثه را تقویت میکند و انگل شکم را هم میکشد و عقل را تقویت میکند. خیلی خوب، روایتی هم داریم دال بر این است که این سرکه صرفاً عقل را صرفاً عقل را تقویت نمی کنه، بلکه زیاده می کنه. روایتی داریم از برقی نقل می کنه در محاسن، از شخصی به نام محمد ابن علی همدانی است ان رجلا کان عند ابی الحسن الرضا صلوات الله و سلام علیه به خراسان، یه شخصی نزد امام رضا بوده. فقدمت الیه مائلتون علیها خل و ملح، یه سفره‌ای آوردن، بالاخره یه سینی غذایی آوردن که روی اون سرکه و نمک است. بله علیها خل و ملح. فافتتح بالخل، امام سرکه را برداشتن و افتتاح کردن با سرکه، نمک اول قضا نخوردن، به جای او سرکه خوردن. من فرمودم فافتتح بالخلق. قال الرجل این مرد اعتراض کرد، جعلت فداک انکم امرتمونا ان نفتتح بالملح، شما به ما امر کردید که ما اول شروع کنیم با نمک، در اول غذا نمک بخوریم، ولی شما خودتون اول سرکه بفرمودید. فقال هذا یعنی سرکه، این مانند این است، سرکه مانند نمک، هذا مثل هذا یعنی یشد الذهن، سرکه این خاصیت را دارد، ذهن را تقویت میکند، و یزید فی العقل، عقل را زیاد میکند، قدرت درک را زیاد میکند. از این روایت استفاده میشه که ذهن غیر از عقل است و عقل غیر از ذهن است، و سرکه ذهن را تقویت میکند و عقل را زیاد میکند. حالا مرتبهش یعنی به معنای این که مرتبه عقل بالاتر بره. بله این مسئله این که صرفاً بله موقتاً میخواد این قدرت درک را زیاد کند نیست، بلکه مرتبه عقل را، مرتبه درک را، اگر کسی مقید به این کار بشه و مرتب سرکه بخوره، بخصوص قبل از قضا و بعد از قضا، این قدرت درکش زیاد و زیادتر میشه. از یه مرتبه ممکنه از یک مرتبه نازلهی به مرتبه بالا برسد. عقل مراتب دارد. دلیلش این روایت است، روایت اسحاق بن عمار است. قال قلت لأبي عبد الله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم، الرجل آتیه اکلمه ببعض کلامی فیعرف کله. یه مردی هست، یه شخصی هست، دو تا کلام بهش میخوام باهاش صحبت کنم، یه مطلبی بهش انتقال بدم، یه دو کلمه که بگم هنوز حرفم تموم نشده، هنوز مثلا کل حرفم تموم نشده، هنوز یک دو کلمه بیشتر نگفتم، کل مطلب را میگرفتم، مهم فهمیدم. فیعرف بله، فیعرف کله، همشه میفهمه. هنوز دو کلمه نگفتم، همه ما کلام منو میفهمه، همه مراد منو میفهمه، میگه فهمیدم شما چی میخواد. هنوز نگفته چی میخواد، دو کلمه، یک کلمه، دو کلمه، هنوز مطلبشه انتقال نداده، اظهار نکرده، ولی این قدرت درک و فهم داره. فورا میگه فهمیدم، لازم نیست همشه بگه. ومنهم من آتيه فأكلمه بالكلام فيستوفي كلامي كله ثم يرده علي. یکی دیگر، یه شخص دیگر، وقتی باهاش صحبت میکنم صبر میکنه، یعنی باید حرفام تموم بشه تا حالیش بشه، کلام حرفام که تموم شد میفهم، میگه الان فهمیدم شما چی میخوای، و من بر میگردونه، یعنی به من میگه شما چی میخوای، مفهوم کلامت، معنای کلامت چیست، باید کلام تموم بشه تا حالش بشه. و منهم من آتیه فاکلمه، یک کسی هم میاد باهاش صحبت میکنم، مفصل بیان میکنم، بله، فیقول اعد علیه، به من میگه که دوباره بگو نفهمیدم، من هم دوباره از اول تا آخر میگم، شاید بفهمه و شاید نفهمه، باید میگه دوباره بگو، بازم نفهمیدم. دیده شده، این چیزی نیست که مخفی باشه. بله امام فرمود، یا اسحاق او ما تدری لما حالا، ای اسحاق، نمیده، اسحاق از بزرگان بوده، از علما بوده، آیا نمیدانی چرا اینجوری هن مردم به این شکل؟ قلت لا، عرض کردم نه. قال الذي تكلمه ببعض كلامك فيعرف كله، اون شخصی است که بعض کلامت را، همین اول صحبتت را، به تمام مطلب را میگیره و میفهمه. فذاك من عجنت نطفته بعقله، اون نطفش با عقلش عجین شده، از همه ابتدای انعقاد نطفه، نطفش با عقلش عجین شد. و اما الذي تكلمه فيستوفي كلامك ثم يجيبك على كلامك، و اما اون شخصی است که با او صحبت میکنید حرفات باید تموم بشه تا حالیش بشه. ثم یجیبک علی کلامک، اون موقع جواب میده، اون موقع میفهمه حالیش میشه. فذاک الذی رکب عقله فی بطن امه، اون شخص در شکم مادرش عقل به در او ترکیب شده. اینجور نیست عجین بشه از اول، اونی که از اول عجین میشه اون مرتبه اول بود که هنوز چیزی نگفتی میفهمه. بله، ولی اون شخصی که بله تمام کلام باید تموم بشه تا بفهمه و حلش بشه، این عقلش در شکم مادرش ترکیب شده، از اول نبوده، یعنی بهش اضافه شده. و اما الذی تکلمه بالکلام، و اما اون شخصی است که با او صحبت میکنید و میگوید اعد علیه، دوباره بگو، نفهمیدم. فذاک الذی رکب عقله فی بعد ما کبره، اون شخص کسی است که عقل در او ترکیب شده بعد از اینکه بزرگ شده است، یعنی یه مدتی عقل نداشته، حالا که بزرگ شده و سنی ازش گذشته حالا عقل در او ترکیب میشه. فهو یقول اعد علیه، اون میگه اعاده کن. سؤال ما اینه، آیا حالا که سرکه عقل را زیاد میکند، آیا مرتبه عقل مرتبه انسان را زیاد میکند؟ یعنی اون شخصی است که عقلش در شکم مادرش در وجود او ترکیب شده و نهاده شده است، آیا با خوردن سرکه میشود مانند اون کسی است که نطفش با عقلش عجین شده؟ آیا این مثل اون میشه در قدرت درک و فهم؟ سرکه میخوره، افراد باش صحبت میکنن، هنوز اول صحبت کل معنا رو میفهمن. همچی چیزی محقق میشه؟ کسی که عقلش ضعیف است و در مرتبه نازل است، یا اون شخصی که مثلا وقتی صحبت را میشنود، کلام را میشنود، هیچی حالیش نمیشه، بایستی دوباره تکرار کنن، اعاده کنن کلام را تا بفهمه، تا حالیش بشه. آیا با خوردن سرکه این شخص میشه مثل مان مرتبه اول که هنوز اول چیزی نگفتن کل مطلب را میگیره و میفهمه؟ آیا تبدیل میشه به اون مرتبه؟ خود سخته، قبولش و پذیرفتنش سخت است. شاید چیزی که قابل پذیرفتن اینه، این مراتب سگانهی که در این روایت آمده خودش هم مراتبی داره، خودش هم مراتبی داره. یک کسی مثلا اونه که در مرتبه اول است، اونه که در مرتبه اول ممکنه هنوز یک کلمه انسان ممکنه هنوز چیزی نگفته میفهم، همین که بره پیشش میگه من میدونم شما برای چی آمدی، چی از من میخوای، این دیگه خیلی مرتبه بالایی است. یک مرتبه هم مرتبه اول هم مراتبی داره. مرتبه دومش مثلا یک کسی همین که یک کلمه بگه من میگه فهمیدم، یک کلمه، این هم یه مرتبه است. مرتبه سوم در مرتبه اول، یک کسی میاد دو کلمه بهش میگن میفهمه، میگه فهمیدم، دو کلمه گفتی فهمیدم. ممکنه یک کسی سه کلمه، ممکنه چهار کلمه، ممکنه بیشتر کلام بجز کلمه آخر. پس این هم مراتبی، هر مرتبه خودش مراتبی داره. اونی که مثلا کلام باید تموم بشه بعد بفهمه، این هم مراتبی داره. خب کلام هم، بعضی کلام واضح هست، بعضی کلام یک خورده مبهم است، یک کلام مجمل است، خب این مراتبی هم داره. بعضی ها فقط واضحات را میفهمند، بعضی ها مبهمات را هم میفهمند، بعضی ها مجملات را هم میفهمند، کل کلام میشنوه ولی نمیفهمند، چرا؟ که اون کلام واضح نیست. این هم مراتبی داره. اون شخصی که میگه تکرار کنم مراتبی داره، یکی با دو مرتبه تکرار میفهمه، یکی با سه مرتبه تکرار میفهمه، یکی اصلا نمیفهمه، اون هم مراتبی داره. پس این انتقال با خوردن سرکه به عقیده بنده در مرتبه واحده است. ممکنه یه شخصی است که باید دو کلمه مطلب را میگیره، ممکنه اگر سرکه بخورد با یک کلمه هم میگیره، یا اگر شخصی با یک کلمه مطلب را میگیره، با به صرف آمدن طرف شاید بعد از خوردن سرکه مطلب را میگیره و میفهمه یا آقا چی میخواد، چی میخواد بگه و چی میخواد. ممکنه در مرتبه واحدی این انتقال تحقق کند، اما از یه مرتبه به مرتبه دوم انتقال شاید به آسانی محقق نمیشه، چون این کسیست که نطق عقلش در بزرگسالی در او ترکیب شده، اینجوری نمیشه که عقلش با نطفش عجین شده باشه، مثل اون نمیشه، اونم نمیشه و امکان نداره که عقلش با نطفش عجین بشه، نشده، تموم شد رفت. علی حال این یه نکته، یه نکته دیگری که اینجا باید اشاره کنیم، فرماید العقلو العقلو ما و بدبه الرحمن بله. خلاصه از بله عرض کردم که عقل قدرت، عقل یعنی قدرت درک است، قدرت تمیز دادن بین کارهای خوب و بد است، چه چیزی به نفع انسان است و چیزی به نفع انسان نیست. عقل انسان را به بهشت میبرد. علی حال یه روایاتی هم داریم میفرمایند که سرکه خوردن میل به حرام کم میکند یا از بین میبرد، شهوت حرام را، شهوت زنا را. شاید علتش این باشه که دستتون را شاید علتش این باشه قدرت عقل زیاد میشه، قدرت درک زیاد میشه، قدرت تمیز دادن کار خوب از کار بد زیاد میشه و به عواقب میتونه فکر کنه و درک کنه عواقب، بس نمیره سراغ گناه، سراغ زنا نمیره. ببینید قشنگ یک سیستمی است در واقع. سرکه میل به زنا و حرام کم میکنه در روایات ما. از طرفی هم بفرماید سرکه عقل را زیاد میکند. بعد عقل را معنا میکنه اون چیزیست که به وسیله اون انسان بهش به دست میاره و به وسیله اون گناه نمی کند. قدرت درک، قدرت تمیز حق از باطل خواهد داشت، قدرت تمیز مضر از نافع خواهد داشت. این در وجه ارتباطش با این بیان مشخص میشه. این بحث تمام شد. بحث درمان دوم ضعف عقل خرفه است که در روایات ما بهش فرفخ هم فرفخ میگن. این کلمه خرفه در فارسی همون فرفخ است. عرب میگه فرفخ، فارسی میشنود خرفه میشنود، یه دگرگونی میشه خرفه. فرفخ اصلش، ولی در زبان فارسی میشه خرفه. این سبزی، سبزی حضرت زهرا است. کسیست که حضرت زهرا را دوست دارد نباید از این سبزی غافل بشه، فواید زیادی هم دارد. امروزه به عنوان علف تلقی میشه متاسفانه. سبزی حضرت زهرا یه سبزی با برکتی است، یه دارویی است، یه درمانی است، درمان بیماری های صعب العلاج هم هست. یکی از فوائدش این است که عقل را زیاد میکنند به شکل فزاینده و عجیب. شاید درمان اصلی ضعف عقل، حالا و تکلو خواهیم خوند، ولی خرفه هم هست. روایتی داریم از پیامبر که فرمودند علیکم بالفرفخ، خرفه بخورید. فهی المکیسه، مکیسه یعنی این سبب عقل است، خود عقل مکیسه، مکیسه خود عقل است و سبب عقل است. کیس یعنی عاقل در عربی، انسان کیس، کیس یعنی عاقل، وزین. این سبب میشه که انسان عاقل باشد، سبب میشه که انسان کیس باشد. فانه ان کان شیء یزید فی العقل فهیا، اگر چیزی عقل را زیاد میکند همین خرفه است. ببین داروی اصلی ضعف عقل است. مشکل انسان از ضعف عقلشه، کل مشکلاتش. انسان عاقل خود را در تهلکه نمیندازد. علی حالن عقل که کامل بشه کل امورات انسان درست میشه، من جمله سیستم سلامتی است و نظام سلامتی انسان. پس این رأس است، مسئله خرفه شوخی نیست. سبزی حضرت زهرا و روایات متعددی دارد. اینجا می فرماید اگر چیزی عقل را زیاد بکند همین خرفه. عرض کردم ما مردم غافل شدن از سبزی های خوب، غافل شدن رفتن سراغ سبزی های مضر مانند گشنیز، مانند شاهی و امثال این هاست. این سبزی تلخون، سبزی تلخون خیلی ضرر دارد. مثلا سبزی های دیگر امروزی، علی حال سبزی های خوب را رها کردند مانند خرفه. چقدر اهمیت داره. اگر چیزی عقل را زیاد میکند خرفه است. و هی المکیسه یعنی اصل عقل است، اصل عقل خرفه است. سومین درمان برگ چغندر، این هم همینجوره. این جزو سبزی های خیلی خوب و خیلی مفید و فواید زیادی دارد. استخوان بندی انسان را تقویت میکند، استخوان ها را تقویت میکند، پوکی استخوان را درمان میکند، مغز استخوان را زیاد میکند، تولید خون در بدن زیاد میکند. مردم از این سبزی غافلند. اینجا هم میفرماید درباره برگ چغندر که سلق است، انه یشد العقل، عقل را تقویت میکند، و یصفی الدم، خون را صاف میکند. چهارمین درمان کدو، کدو تنبل. بله شاید این مهمترین، حالا یا داروی اول محسوب میشه یا بعد از خرفه. روایات روی کدوی تنبل تاکید زیادی دارد. بله همه این روایات زبان واحدی دارد. فالدباء یزید فی العقل، دباء یعنی کدو تنبل، کدو قرمز، کدو قرمز یزید فی العقل، عقل را زیاد میکند. در بعضی روایات هم میفرماید یزید فی الدماغ، مغز را زیاد میکند. اینایی که مشکل مغزی دارند یا مغزشون کوچک میشه یا بیماری معاولی است امروزه، مغز کوچک میشه، درمانش کدوست، چون میفرماید مغز را زیاد میکنن. در یه روایت سوم میفرماید انهو یعنی سر، یعنی دبا یعنی کدو، یزید فی العقل و الدماغ، هم عقل را زیاد میکند و هم مغز را، هم قدرت درک را زیاد میکند هم مغز را. در یه روایت شارم میفرماید انهو یذکی العقل، ذکات عقل است، یذکی یعنی تیز میکند عقل را. در یه روایت پنجم انهو یذکی العقل، یذکی یعنی زیاد میکند عقل را. فمد و کان رسول الله یحرص علیه، حرص میکرد روی کدوی تنبل، وقتی میخورند در سفره میریزه، پیامبر این ریزه های کوچک را جمع میکردند و میخوردند. میلمه و یلتقطو من الصفحه، یلتقطو اینا میگیره میچینه و میگیره از صفحه، از سینی و از سفره، ریزه هاش هم جمع میکردند و میخوردند. میل میفرمودند و دیگران را وصیت میکردند به خوردن کدو تنبل، خصوصا حضرت امیر. به حضرت امیر پیامبر به حضرت امیر میفرمود یا علی علیکه به دبا، دبا بخور، کدو تنبل بخور. فکل هون را بخور، فانه یزید فی العقل و الدماغ، زیرا او عقل و مغز را زیاد میکنه. پنجمین درمان ضعف عقل بهشت، به هم میوه پا پر از فایده است. مردم میوه های دیگر مصرف میکنن ولی به مصرف نمیکنن. اگر مصرف کنن کسی بیماری قلبی مبتلا نمیشه. اگر مصرف کنن بچه زشت نداریم، بچه ها همه زیبا میشن. توصیه پیامبر به به مکرر و با تأکید و فشار این از به استفاده کنید. پیامبر میخواد امت زیبا باشه، چون اگر پدر یا مادر به بخورد فرزندان زیبا میشن، شجاع میشن، شجاعت انسان را زیاد میکنه. ملت شجاعی خواهیم بود اگر توصیه های پیامبر عمل کنیم. ملت امت شجاعی خواهیم بود و نترس، قلب تقویت میشه، این همه بیماری قلبی نخواهد، این همه مشکلات قلبی که امروزه سکته قلبی و امثال اون نخواهد بود و مبتلا نمیشدن مردم. ولی چون به سفارشات پیامبر عمل نکردن این مشکلات و این همه مصیبت بر سر مردم وارد میشه. روایتی میفرماید علیکم بالسفر جلیف و کلوه، به بخورید، بر شما باید به بخورید. علیکم فکلوه بخورید، فانه یزید فی العقل والمروه، هم عقل را زیاد میکند هم مردانگی، مردی انسان را پایبره، مروت انسان را زیاد میکند. ششمین درمان تجارت ضعف، درمان ضعف عقل تجارت است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله علیه و سلم، فما التجارت تزید فی العقل، تجارت کردن عقل انسان را زیاد میکند. بلکه روایت شده که ان ترک التجارت ينقص العقل، ترک تجارت عقل را کم میکند. خیلی خوب، یعنی شخصی که مشغول تجارت شد نباید این کار را رها کند. هر وقت این کار را رها کند عقلش کم میشه. خیلی خوب، البته روایات زیادی به این معنا بر این معنا داله است. این سوال شاید پیش بیاد آیا همه کارها اینجوره یا صرفاً تجارت؟ در جواب بایستی بگیم که فقط تجارت، چون روایت میفرماید از تجارت نفرموده کار. اگر کل کارها، امام پیامبر میفرمود که کار عقل را زیاد میکنه، نه کار عقل را زیاد نمیکند. الاغ صبح تا شب کار میکنه، عقلی زیاد نمیشه. عقل کار نیست، تجارت، چون تجارت بیشتر با دست نیست، کاری است که با مغز است. حالا این یه استظهاری است، یه استشعاری است، اینجوری استنباط العله است، چیزی نیست که به عنوان دلالت باشه. کار با مغز، تجارت کار با مغز، با دست و پا و وارکشی نیست، با مغز است. انسان از مغزش استفاده میکنه. این تاجر شب و روز این مغزش در کار است. اینه میخرم، اونه میفروشم، اینه برای فلانی میفرستم، اینه از فلانی میگیرم. این مغزش در کار است. وقتی چیزی از زیاد کار بکشی قوی‌تر میشه. طبع انسان اینجوریه. دست اگر اینایی که زیاد با دست کار میکنه دستشون قوی میشه. اینایی که زیاد با مغزشون کار است، اگر شاید بشه از این علت استفاده کنیم که کاری است که با مغز باشه، با فکر باشه، این مغز را تقویت کند. البته اگر دوتا باشد، اگر پذیرفتیم ما یه عقل مادی و یه عقل غیر مادی، ولی ظاهرن اینجوری نیست.
عقل مادی که من فکر کنم که تو درآمدم بیشتر باشه، چطور کار بکنم، با اونجا که سفر جلو باید هم؟
نه، ببینید این درست بفرمایید. اینی که شما میفرمایید این تفکرات است، معقولات است، نه خود عقل. معقولات و مدرکات یه دو جورند، مادی و غیر مادی. عقل یکیه، عقل عملی، عقل نظری میگن یکیه، منتها معقولش و مدرکش دوتاست. ینبغی ان یفعل داریم، ینبغی ان یعلم داریم. آره، اجازه، آره، عرض میکنم. این کسیست که مشغول تجارت است و از عقلش استفاده میکنه و مدرکات عملی داشته باشد، نه علمی. مدرکات عملی، نه علمی و اعتقادی، مدرکات عملی داشته باشد و این درسته، این سبب تقویت عقل هم میشه. وقتی سبب تقویت عقل شد به دنبال اون مرحله دوم هم هست. چون میبینید انسان هایی که مثلا تاجرند، کسی که تاجر است و در تجارت مشغول است و معروف است، یه سنگینی و وقار هم داره، آدم سبک نمی باشه. اصلا نگاه میکنی میفهمی آقا تاجر است. چرا؟ چون یه تلازمی وجود داره، قدرت درک یه کنترلی به این انسان میده. عقل کنترل است، یه کنترلی به دیگه کارهاش ببین حکیمانه است. تاجر اینجوریه، تاجر کارش حکیمانه است، کارهای سنگین مردم مشکلاتشون میره به از تجار حل میکنن. قدرت فهم داره، قدرت فیصل دادن به منازعات داره. به خاطر همین نکته، نه اینکه زیاد از مغزش استفاده میکنه، قدرت درکش هم زیاد میشه و افراد میتونه از این قدرت درک در راستای معنوی استفاده کند. بعضی استفاده میکنن، بعضی استفاده نمیکنن، بلکه در مخالفش و این قدرتش پیدا میکنن. دیندار تاجر میخواد دیندار بشه میتونه. چرا؟ چون ذهنش آماده است، ورزشش کرده، تلاشش کرده، میتونه در اون راستا استفاده کنه. لااقل ما میبینیم قدرت وقارش را، میبینیم آرامیش را، میبینیم سنگینیش را، میبینیم کارهای حکیمانش را، میبینیم میفهمیم آقای وزنه است، این آقای انسان مثلا عادی و مثلا این افرادی است که سبکند و کارهای ناشایست انجام بدن نیست. چرا؟ سوال اینه، چرا تاجر اینجوری میشه؟ علتش این است که مغزش، از مغز زیاد استفاده میکنه و این مغز قدرت درک پیدا میکنه و یک کنترل کاملی روی حرکاتش و تصرفاتش و فعل و انفعالاتش من جمله کارهای دینی است داشته باشه. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.